بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شماره 70. و قال علیه السلام: رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام. حضرت امیر صلوات الله علیه می‌فرماید که رأی و تدبیر پیر، شیخ در عرب چی ترجمه میشه؟ پیر، کسی که پیره، کسی که دوران دیده است، سال خورده است. نظر پیر، پیرها نزد من احب و بهتره، دوست داشتنی تر از چی؟ از چالاکی جوان. جلد الغلام، غلام در عربی به معنای جوانه. مثلا اونجا که امام حسین میفهمد که خدایا غلامی فرستادم، جوانش علی اکبر میگه چی؟ غلام. اینجا غلام به معنای نه بنده و اینجور چیزا، به معنای جوان هستش. خدای غلامی فرستادم، جوانی فرستادم که اشبه الناس خلقا و خلقا. خب حالا اینجا امیرالمومنین چی میفهمد؟ میفهمد که اون نظر و رأی پیر پیش من از چالاکی جوان چیه؟ بهتره. در یه روایت دیگه میگه و رویه، یه روایت دیگه هم هستش همین مطلب یه جور دیگه هم نقل شده که رأی و شیخ احب الیه من مشهد الغلام. مشهد الغلام یعنی چی؟ یعنی از جنگجویی جوان بهتر هستش. بله احسن. هرچند سکندر زمانی بی پیر مرو به زندگانی. احسن. ببینید حالا شما میخواید یه جنگی بری، میخوای با دشمن مقابله کنی، خب نیاز به دو چیز داری. نیاز به یک نقشه داری، یک طرح داری که خب بالاخره یه نقشه‌ای بکشی، یه طرحی بریزی، بعد چیکار کنی؟ اقدام عملی بکنی. خب اینجا ماها از چی استفاده کنیم؟ از فکر و تدبیر پیران استفاده کنیم، از فکر و رأی تدبیر پیران استفاده کنیم، از شجاعت و چالاکی جوانها استفاده کنیم. خب مردان بزرگتر سالها دوران دیده هستند، به قول آقا چند تا لباس از ما بیشتر پاره کردن. خلاصه اینا ببینید یه وقتی نقل شد که عرضم به خدمتون، شاعر که میگه سحرگه به راهی یکی پیر دیدم، سوی خاک خم گشته از ناتوانی، بگفتم چه گم کرده ای اندر این ره، بگفتا جوانی جوانی جوانی. خب این تمام عمرش رو چیکار کرده؟ تو این مسیر خرج کرده. همونی که الان جوون داره، این جوونیش رو چیکار کرده؟ او آره جوونیش اینجا صرف کرده. خب پس میارزه ما ازش چیکار کنیم؟ مشورت بگیریم، استفاده. بعضیا خیلی نسبت یه پیر که میبینم یه ولش کن دیگه، کهنه است، بلش کن، به درد دیگه نمیخوره. در حالی که ما در روایت همین خطبه شعبانیه که پیغمبر اکرم قبل صلی الله علیه وسلم قبل از ماه مبارک رمضان انشا فرمودن، فرمودن وقروا کبارکم، بزرگ بدارید بزرگترهاتون رو. وقروا یعنی توقیر کنید، نگید که این دیگه از کار افتاده، دیگه این به درد نمیخوره. البرکتو مع کبارکم، برکت با کیاست؟ با بزرگترهاست، با ریش سفیداست، با اونی که دوران دیده است. از تجربه هاشون استفاده کنید، اینا بینششون عمیق تر نسبت به خیلی ها. خب این ما متاسفانه میگیم نه دیگه، اینا دیگه سواد ندارن، اینا دیگه قدیمی هن، اینا قدیمی فکر میکنن. نه اینجوری نیست، اتفاقا اینها احتیاط های لازم رو دارن و فکرهایی که باید بکنن با جوان زمین تا آسمون چی داره؟ فرق داره. که ماها متاسفانه مثلا یه روایت دیگه داریم که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمان که ببینید الشیخو فی اهلهی پیرمرد در میان خانوادش، پیرمرد در میان خانوادش کن نبی فی امته، مثل پیامبر در میان امت. یک پیامبر در میان امت چقدر دستگیری داره، رهنمود داره، چقدر کمک میکنه. اون پیرمرد هم در میان خانوادهش همین حکم رو داره، اگر پیرم و میلرزم به صد تا جوون میارزم. ها، پس باید آدم اینجا چیکار کنه؟ از نظر ها دل خوش کنه که نه، اینجوری نیست. حالا درسته که میگه در جوانی مستی، در پیری سستی، ولی خب پس که ولی خب درسته پیری و سستی و اینجور چیزا، ولی این فکره حاج آقا چی شده؟ احتیاطش خیلی بیشتر از فکر جوونه. جوون مسته، پیر درسته سسته، اما این مستیش چیه؟ رفته، مستی دیگه نداره. این جوون میبینی اینجوری تک چرخ میزنه، میبینی یهو میره مثلا طبقه، مثلا نمیدونم از اون برج بلند خودشو پرتاب میکنه پایین، میگه آقا چتر باز میکنه، حالا اومدیم چتر باز نشد، التماس دعا، خدا حافظ، تشریف میبره اون ور. خب آقا نکن این کارو، چه کاریه تو این کارو میکنی؟ مثلا میگه هو میری میپری، اومدیم و تموم شد کارت. خب آدم همیشه باید دنبال پیر باشه، پیر. اینا حاج آقا مرتضی میفرمودن، حاج آقا مرتضی تهرانی رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن من از جوونی به جای اینکه به دنبال جوونا برم، دنبال کیا میرفتم؟ پیرها میرفتم، دنبال جوون نمیرفتم. اینم شما یاد بگیرید آقایون، خانم ها. ببینید اونی که ریش سفید کرده، اون یه چیز دیگه است. حتی ما به طلبه ها هم میگیم، یا به اساتید به ما ها میگفتن، میگفتن دنبال استاد جوون نباشید. حاج آقا مرتضی هم میفرمودن من از جوونی دنبال کیا بودم؟ پیرها بودم. مثلا یه جوون اینجا نشسته، یه پیر اونجا نشسته، میرفتم پیش کی مینشستم؟ پیرم نشستم. ما ها دلمون میخواد خال. بعد میگه که اینم حرف قشنگه، میگه حالا شعرشو من بلد نیستم ولی خب مضمونشو میگم، میگه که از گفتار پیر همه خوش دارند الا زن جوان، زن جوان خوشش نمیاد. خلاصه این موهای سفیدشو میبینه، اینا خوشش نمیاد، ولی همه خوششون میاد از گفتار پیرها. میفرمود که این حاج آقا مرتضی میفرمودن که تعطیلی قم پیش میومد، سوار قطار میشدم و میرفتم به عراق، میرفتم عراق. یه آدم 100 ساله‌ای بود که از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بود، از علما بود، میرفتم خدمتش مینشستم، سوالاتی میکردم و مثلا جواب میگرفتم، به جای اینکه برم باغ و گردش و چلو کباب و جوجه و اینجور چیزا، میرفتم پیش اون پیرمرد چند ساله؟ 100 ساله، 100 سال تجربه، 100 سال زندگی. خب یه چیزی بهت میگه به دردت میخوره، حضرت عباس اینجوری نیست؟ میگه من یه مقداری پیش مرحوم عاشق محمد کوهستانی رفتم رضوان الله علیه، نشست رو برخاست کردم. خب میگه بعد حاج آقا مرتضی میفهمد روزی بود من رفتم پیش آیت الله کوهستانی، بعد از همون چیکار کرده؟ درس گرفته، درس عبرت گرفته، که بعد مثلا تعریف کرده که آقا ما داشتیم میرفتیم مشهد، مقصدمون رو کج کردیم اومدیم خدمت شما. ایشون فرموده بودن که خب حالا آقا ما اومدیم پیش شما، یه میشه یه چیزی به ما بگید، یه توشه یه راه بدید، یه توشه خرج بگید، خرج راه. ایشون فرموده بودن چی میخوای، گفته بودم که یه چیزی حالا بفرمایید. بعد آیت الله کوهستانی فرموده بودن خدا برای هیچ موضوعی یا تو قرآن 11 بار قسم نخورده جز برای یه چیز، جز برای یه چیز. کجا 11 تا قسم خورده؟ احسن، سوره مبارکه و شمس و زخاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یخشاها و السماء و ما و الارض و ما و نفس و ما. آها، خدا 11 تا قسم خورده، آخرش گفته قد افلح من زکاها، رستگار شد. هر کسی که چیکار کرد؟ تزکیه کرد. خب میگو آقا اینو من ازش شنیدم، خب توشه چی شد؟ راهم شد. خلاصه آقایون بزرگواران، خدا میدونه ما هم باید تو همین مسیر باشیم که انشالله به ما هم یک عنایتی بشه، یعنی تو مسیر پیرمردها باشیم. پیرمردها نگو که این آقا، تو اگر تو خانواده هاتونم پیرمرد دارید، پیرزن دارید، اینها رو بذارید رو تخم چشماتون، خداش بذارید رو تاج سرتون بکنید. نگید که یه آقایی میگفتش که من و زنم و بچه‌م مینشستیم سر سفره، یه پدر پیرم داشتیم، اینم میومد مینشست، این در موقع غذا خوردن دستش میلرزید، غذاها میریخت رو زمین. بعد زن من عصبانی میشد، میگفت ای بابا چش، کثیف کاری، این کثیف کاری ها چیه؟ بابا زن حساب، بچتم که داره غذا میریزه رو زمین، چرا اونجا نمیگی این حرفو؟ بعد اون پیرمرد حالا دستش میلرزه نمیتونه غذا، میگی کثیف کاری، کثیف کاری داره. میگفت انقدر غر زد غر زد غر زد، آخر سر یه میز درست کردم براش یه گوشه خونه، بعد یه ظرف چوبی، چون ظرفا رو مینداخت میشکوند دستش میلرزی، ظرفا یه ظرف چوبی درست کردم. بعد همونجا گفتم همونجا بشی، میزو گذاشتم جلوش، همون ظرفا هم گذاشتم، گفتم بخور همینجا بخور. بعد میگفت آقا ما غذا میخوردیم، اونم از اون گوشه، تو اون گوشه اتاق غذا میخورد. میگه یه وقتایی زیر چشمی نگاه میکردم، میدم اشک تو چشماش جمع شده، بابا دوست داره بیاد پیش تو بخوره. میگفت این بچه منم که سر سفره بود اونم نگاه میکرد. میگه یه روز دیدم یه خورده چوب موب ریخته رو زمین، بچهه، دیدم یه خورده چوب موب ریخته رو زمین داره یه چیزی درست میکنه. گفتم پسرم چی کار میکنی؟ گفت دارم ظرف چوبی درست میکنم تا فردا پس فردا شما هم بزرگتر شدید از این ظرفای چوبی برای شما بذارم. میگه این حرف این بچهه، یهوف زد تو کله من. میگه رفتم دست پدر پیرمو گرفتم آوردم سر سفره نشوندم، هر کاری کنی همون کارو باهات میکنن. یه وقتی آقایون خانم ها، یکی اومد، من تو نقل دیدم، یکی اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله غنی بودم فقیر شدم، غنی بودم فقیر شدم، چرا؟ پیغمبر فرمود شاید جلوی یه پیری راه رفتی، جلوی یه پیری راه رفتی. یه کسی که پیر شده، پدرت پیر شده، بهش احترام نکردی، شاید اینجوری بوده. خب آقا پس این بزرگترهایی چیزایی دارن که جوونا عمرن از اونا داشته باشن، انشالله خدای متعال. جوون مرد خود اهل بیته، پیر خرد هم خود بازم کیه؟ اهل بیته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قربون آقا امام حسین برم، براش فرقی نداشت تو کربلا بین جوون و پیرمرد. یه وقتی همینجوری 100 تا 100 تا 200 تا 200 تا می اومدن میرفتن تو لشکر عمر صد، دختر ابی عبدالله سکین خانم، دختر بچه ها کنارش بودن، یکیشون برگشت حالا گفتش که همه لشکر دارن الا بابای ما حسین، بابای ما لشکر دارن. گفت قصه نخورید، امروز قرار یه لشکر از کوفه برای بابای ما هم بیاد. خیلی خوشحال بودن، هی به هم میگفتن، خبر رسیده بود که بعد نگاه میکردن یهو دیدن دو تا پیرمرد خمیده خمیده دارن میان سمت خیمه های امام حسین. قربون این پیرمردا، پیر غلام، پیر غلامای ابی عبدالله بشم، دو تا پیرمرد خمیده خمیده دارن سمت خیمه های ابی عبدالله. گفتن ها لشکر ابی عبدالله الحسین هم رسید. دویدن جلو، کیان این دوتا خمیده خمیده میان؟ یهو دیدن حبیب ابن مظاهر مسلم ابن اوسچه. آقا انقدر خوشحال شدن به امام حسین لشکر ابی، همه خوشحال شدن از اینکه این دوتا پیرمرد اومدن. بعد یهو این وسط همه داشتن استقبال میکردن، یک کسی میگفت حبیب خوش آمدی، یکی میگفت حبیب چه به موقع آمدی، یکی میگفت حبیب صورت تو من ببوسم، دست تو ببوسم. بعد همینجوری داشتن از حبیب استقبال میکردن، یهو یکی اومد گفت حبیب اولیا مخدره زینب کبرا به سلام رسوند. تا گفت زینب سلام الله علیها به تو سلام رسونده، جناب حبیب این دستشو مشت کرد، محکم کوبید تو صورتش، خاک کربلا رو هی میپاشید تو صورتش، تو سرش. گفتن چه میکنی حبیب؟ گفت معلوم میشه این خانواده خیلی اسیر شدن، خیلی غریب شدن. آخه حبیب ابن مظاهر کجا؟ دختر علی کجا؟ که دختر علی ابن ابی طالب بخواد برای حبیب سلام بده، سلام بفرسته. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. قربون این آقا بشم، یه وقتی غلام سیاه ابی عبدالله انقدر پیر شده بود، تمام محاسن سفید، موهای سر سفید، قد خمیده شده، اومد گفت یا ابا عبدالله اجازه بده برم. ابی عبدالله فرمود ای غلام، تو عمرتو در خانه ما گذروندی، میخوام از این به بعد آزاد باشی، برا خودت زندگی کنی. افتاد به دست و پای ما حسین، گفت حسین جان منو از در خونت نراز، حسین جان چون من نسب ندارم، چون رنگ صورتم سیاهه، چون بدنم بوی بد میده، میگی برو. ابی عبدالله فهمود نه اصلا اینطوری نیست، اینجوری نیست. به آغوش گرفتتش، بغلش کرد، روانه میدانش کرد. غلام سیاه ابی عبدالله روبروی لشکر ایستاد. عمر سعد دید یه پیر مرد قد خمیده اومده، گفت هیچکی به جنگش نره. گفتن پس چه کنیم؟ گفت هیچی، چند تا سنگ برداریم پرتاب کنیم. سنگا رو زدن، غلام پیر غلام ابی عبدالله زمین افتاد. یه وقت دیدن ارباب دو عالم حسین صورتش مبارک رو به صورت غلام سیاه گذاشت. آی آی خانوما آقایون، امید داشته باشید، یه روزی چشم باز کنید ببینید سرتون تو دامن پر برکت ابی عبدالله. اما من یه جمله بگم، الشمر جالس علی صدر. اینجا ارباب دالم اومد، اما توی گودال به جای این که یکی بیاد از خیمه ها سر ابی عبدالله رو به دامن بگیره، یه وقتی در شمر با چکمه هایی حسین